بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که بحث در این شرط سادس بود. عنوان این شرط سادس در کلام امام بزرگوار به این صورت: السادس ارتفاع التهمه لا مطلقا بل فی الجمله. وقت فی الجمله اش رو هم معنا می کنند به الحاصلت به اسباب خاصه، که اون اسباب رو یکی بعد از دیگری تا 5-6 سبب ظاهرن ذکر میکنن. خب از این تعبیر ایشون همچی استفاده میشود که عنوان ارتفاع و تهمه این ملاک نیست در باب قبول شهادت، بلکه این اسباب خاصه‌ای که ذکر می‌کنند اینها نباید تحقق داشته باشد. اما اینکه یک عنوان کلی به عنوان ارتفاع و تهمه، این مثلا دلیلی نداره، مفتابه نیست، بلکه این اسباب خاصه‌ای که 5 تا یا 6 تا در کلام ایشون و کلام فقها دیگر ذکر شده، اینها خصوصیتی دارند. مثلا روایات مخصوصه دارند. مثلا یکی از اسباب اینه که اگر شاهد در اون مالی که به نفع مثلا رفیقش شهادت میده شریک با او باشه، که نتیجه این شهادت این است که یک سهم و شرکه‌ای هم نصیب شاهد بشود. این مثلا یکی از اسباب. روایاتی هم در او وارد شده که انشالله عرض میکنیم. بالاخره از عبارت ایشون استفاده میشود که عنوان ارتفاع و تهمه به صورت کلی این نقش در مسئله نداره، بلکه یک تهمت خاصه ای که به علت یکی از این اسباب خاص تحقق پیدا می کند اونها موضوعیت داره و نمی گذارد که شهادت شاهد مورد قبول باشه. مرحوم محقق در شرایع دیگه این کلمه فی الجمله رو هم خود ایشون ذکر نمی کند، گرچه صاحب جواهر قدس سره در شرح اضافه می کند، لیکن اضافه ایست مال صاحب جواهر و الا خود مرحوم محقق می فرماید که یکی از شرایطی که در شاهد معتبره ارتفاع و تهمه، بدون اینکه کلمه فی الجمله رو هم ذکر بکند. منتها دنبال این می‌فرماید که و یتحقق المقصود فی مسائل، این مقصود در ضمن چند مسئله تحقق پیدا می‌کند که همین اسباب خاصه ای را که امام ذکر می‌فرماید ایشون هم هر کدام را به صورت یک مسئله مستقله در این باب مطرح می کند. اون وقت مسئله این است که این کلمه ارتفاع و تهمه از کجا پیدا شده؟ آیا از این موارد خاصه و اسباب خاصه یک عنوانی انتظار شده به عنوان تهمت، اونم تهمتی که از ناحیه این اسباب تحقق پیدا بکند؟ و الا ما خیلی از موارد داریم که تهمت مطلق وجود داره، معذالک شهادتم قبول هست به اجماع علما. اگر یک رفیقی، نه شریک، رفیقی برای رفیق خودش شهادت بده، خب این اتهام عرفی وجود داره که این چون رفیقشه داره به نفع شهادت میده، ولی این مانعیت از قبول شهادت در صورتی که سایر شرایط وجود داشته باشه نیست. اگر مثلا یک زنی به نفع شوهر شهادت بده یا شوهری به نفع زن شهادت بده، خب این از قبیل اتهام عرفی هست، ولی شهادتش هم در صورتی که واجد شرایط باشه مقبوله. و هاکذا مثلا انسان به نفع همسایه خودش شهادت بده، اون مدعی مثلا دیوار خانهش با دیوار خانه شاهد یکیه، حالا شاهد میاد به نفع این مدعی شهادت میده، خب اتهام عرفی هست در کار، چون اینا همسایه هستن، دیوار به دیوارند، خب به نفع این داره شهادت میده. ولی در باب قبول شهادت هیچ کسی نیامده شهادت چنین شاهدی رو رد بکنه که شما با مدعی همسایه هستید یا هم کوچه هستید یا هم محله هستید یا هم شهری هستید. کسی نیامده شهادت شاهد رو به این عناوین رد بکنه. پس از یک طرف مسئله این است که در خیلی از مواردی که تهمت عرفی وجود داره، ما میبینیم از نظر فقهای بزرگوارمون شهادت قبول هست و حتی در خیلی از مواردش روایاتی هم دلالت بر این معنا می کند. اون وقت با توجه به این معنا، آیا این عنوان ارتفاع و تهمه مخصوصا با عدم قید فی الجمله که در کلام عرض می شود محقق ذکر شده، این از کجا آمده؟ خب شرایطی که خوندیم روی نفس عنوان شرط ما دلیل داشتیم، یکی از شرایط این بود که عدالت داشته باشه، خب دلیل داشتیم بر اینکه شاهد باید عادل باشه. آخرین شرطی رو که خوندیم این بود که شاهد نباید ولد و زنا باشه، خب روی نفس همین عنوان دلیل قائم شده بود، روایات زیادی دلالت بر این میکرد که که لا تقبل شهادت ولد الزنا. ما طبعا لین روایات حکم کردیم به این معنا، اما این عنوانی که در شرط ششم ذکر شده، مخصوصا با اینکه قید فل جمله هم در کلام محقق نیست، این از کجا آمده؟ آیا یه عنوان انتزاعیه که خود شما از اون موارد خاصه انتزاع کردید، یا یک عنوان شرعیه مثل عنوان ولد الزنا که در روایات ذکر شده بود؟ اینم در روایات این عنوان ذکر شده. حالا ما قبل از اینکه وارد اون اسباب خاص بشیم، یه چند تا روایت در رابطه با کلی مسئله وجود داره که معنای این روایات هم یه قدری مشکله. ببینیم از این روایات میتونیم غیر از اون اسباب خاصی که بعداً انشاءالله عرض میکنیم و هر کدامش هم روایت یا روایاتی داره، آیا به صورت کلی میتونیم از این روایات چیزی استفاده بکنیم یا نه؟ یه چند تا روایت در این باب هست که تصادفاً شاید دوتا یا بیشترشون هم روایت صحیحه باشه، باید معنا کنیم مراد از این روایات رو انشاءالله به دست بیاوریم. حالا دقت بفرمایید، عرض می شود که در همون کتاب الشهادات عرض می شود که در باب عرض می شود سیوم از کتاب الشهادات، روایت اول از عبدالله ابن سنان روایت صحیح هم هست. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما يرد من الشهود، کدام شهود رو شما رد می کنید و شهادتشون رو نمی پذیرید؟ سؤال از بعض ما يرد من الشهود هم نیست، ما يرد من الشهود یعنی اون چه از شهود مورد رد شماست و مورد عدم قبول شماست عبارت از چیه؟ ما يرد من الشهود به صورت سؤال. قال عبدالله ابن سنان میگوید فقال از زنین و والمتهم، زنین و متهم که حالا عرض میکنیم که مقصود چیه. قال قلت فالفاسق والخائن، چطور شما میگه زنین و متهم رو ما رد میکنیم اما درباره فاسق و خائن نظر مبارک شما چیه؟ قال ذالک یدخل فی الزنین، فاسق و خائن داخل در زنینند و چون داخل در او هستند شهادت اونها هم مردوده. حالا در این روایت همین دوتا عنوان ذکر شده، از زنین و والمتهم، و ما رو هم ارشاد کرده این روایت به اینکه فاسق و خائن داخل در زنین هست. حالا یکی دو روایت دیگه هم عرض می شود بخوانیم تا عرض بکنیم ان شاء الله. عرض می شود که روایت پنجم همین باب روایت صحیحه ایست از عبید الله ابن علی الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام از امام صادق سؤال شد اما یرد من الشهود اون شهودی رو که شما رد می کنید و شهادتشون رو نمی پذیرید اونا کیا هستن؟ فقال اینجا یه عنوان دیگری هم اضافه شده از زنین و والمتهم و والخصم عنوان خصم هم در این روایت اضافه شده. قال قلت این حلبی میگه من عرض کردم فالفاسق و الخائن اینها حکمشون چیه؟ فقال هذا يدخل في الزنين مثل همون روایت قبلی که فاسق و خائن رو داخل در زنین میکرد این روایت هم فاسق و خائن رو داخل در زنین میداند. روایت دیگری که در این باب هست در باب عرض می شود که در باب 32 روایت سوم شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه روایت موثقه است نه صحیحه. قال ضمناً مزمرم هست چون امامی رو که ازش نقل می کند مشخص نمی کند. قال سأل توهو اما یرد من الشهود شهودی رو که شما شهادتشون رو نمی پذیرید کیانند اونها؟ قال المریب عنوان کلی اونی که انسان رو به شک می اندازه که روی این عنوان کلی کثیری از اون مواردی هم که گفتیم شهادتشون قبول میشه روی این عنوان کلی باید بگیم قبول نمی شود. والخصم و شریک که بعدن بحث شریک رو انشاءالله عرض میکنیم و دافع و مقرمن اونی که قرامت باید بپردازد مثل این که حالا یه مالی رو از یک کسی زده تلف کرده بعد این کسی که صاحب ماله یک کس دیگری رو متهم کرده به اینکه تلف کرده اما در واقع این شاهد تلف کرده و این شاهد باید غرامت بپردازد ولی به نفع دیگری که نتیجهش این است که خودش غرامت رو نپردازد شهادت میدهد. والعجیر والعبد که بعضی از اینها اجماعیه که شهادتشون قبوله و تابع مثلا ولد نسبت به پدرش والمتهم کل هؤلاء ترد و شهاداتهم. این سه چهار روایتی که در این بابه ورز کردیم، دوتاش هم روایت صحیح هست و نمیشه درش مناقشه سندی کرد. در این دو روایت صحیحه مخصوصا نکاتی رو باید توجه کرد. یکی که قبل از هر چیز باید بهش توجه بکنید این است که سؤال سائل از این نیست که بعضی از اونهایی که شهادتشون قبول نمیشه کیان، اما یرد من الشهود، یعنی اون شاهدهایی که شهادتشون پذیرفته نیست همشون رو برا ما بگید که کیا هستن که شهادتشون مردوده. در اون دو روایت صحیح، جهت دومی که باید مورد توجه قرار بگیره، اینا رو خوب دقت بفرمایید روش، اون سؤالی است که سائل از امام میفرماید میکند، میگوید که آیا فاسق و خائن رو شما جزء مردودین از نظر شهادت نشمردید؟ امام در جواب میفرماید که در دو روایت صحیحه این بود، هازا یدخل فی الزنین، فاسق و خائن داخل در زنینه. و وقتی که من گفتم زنین شهادتش مقبول نیست، دیگه فاسق و خائنم که جزء زنینه، در حقیقت شهادت اینها رو رد کردیم. اون وقت اینجا باید یک جهت سومی باید مورد عنایت قرار بگیره که فاسق و خائنی که این سؤال می کند جزء مردودین از نظر شهادت چرا ذکر نکردید؟ و امام در جواب فرمود که هازا ید خلف زنین، آیا مقصود این است که فاسقی که ما نمیدونیم فاسقه، یا فاسقی که محرز الفسقه، خائنی که محرز الخیانه است؟ فاسق محرز الفسق رو امام میفرماید داخل در زنینه. وقت مگر کلمه زن که زنین هم عرض می شود که صفت مشبهه از همین زنه، چطور عنوان فاسق محرز الفسق داخل در زنینه، خائن محرز الخیانه داخل در زنینه؟ و باز یک نکته دیگری که باید بهش توجه کنیم این است که آیا این عنوان زنین و متهمی که در این دو روایت صحیحه مخصوصا ذکر شده، آیا این شبیه عطف تفسیریه؟ یعنی متهمم همون زنینه، زنین هم همون متهمه، یا اینکه نه این خلاف ظاهره، زنین یک عنوان مستقلی دارد و متهم یک عنوان مستقلی؟ لذا مثل صاحب جواهرم از یک نظر اینجا دوچار حاج و واج شده، میگوید که در صحاح اصلا زنین رو به متهم معنا کرده، لذا عطف متهم رو بر زنین باید شبیه عطف تفسیری بگیریم، یا مثلا متهم رو یک معنای خاص دیگری ازش بکنیم. پس بالاخره با توجه به این نکاتی که ما عرض کردیم که اولا فاسق و خائن محرز الفسق چطور داخل در زنینه؟ زن یک چیزی است که در مقابل علم استعمال می شود. این رو حالا میشه به یک نحوی توجیه کرد و توجیهش هم اینه که در بعضی از آیات قرآنیه اصلا کلمه زن به معنای علم استعمال شده و صاحب مجمع البحرین از بعضی از لغویین نقل می کند که کلمه زن دارای معانی چهارگانه است که دو تا از این معانی چهارگانه با هم متضادن، دو تاشون هم با هم تضادی ندارند. گاهی زن به معنای شک عدم العلم استعمال می شود، گاهی زن به معنای یقین مع عدم شک استعمال می شود، که این دوتا معنا هم شواهد قرآنی داره و هم تضادشون هم روشنه. گاهی از اوقات مزنه به تعبیر این صاحب مجمع البحرین که نقل می کند از بعضی از لغویین به معنای کذب استعمال می شود، گاهی هم به معنای تهمت استعمال می شود و پیداست که بین کذب و تهمت تضادی تحقق نداره. اون وقت اینجا وقتی که ما می بینیم فاسق محرز الفسق و خائن محرز الخیانه رو داخل در تحت عنوان زنین کردن، اونم نه یک لغوی این کار رو کرده باشه، در روایت صحیحه امام اینطوری فرموده الفاسق و الخائن ید خلف زنین، و ظاهرش این است که نه فاسق مشکوک الفسق نه خائن مشکوک الخیانه، فاسق محرز الفسق داخل در زنینه. پس کلمه زنین ظاهرش این است که زنش جانشین علمه و به معنای علم استعمال شده، یعنی اونی که معلوم است عدم العدالتش، معلوم است خیانتش، معلوم است فسقش و امثال ذلک. اینجوری باید توجیه بکنیم عرض می شود این روایت رو. و اون تفسیری هم که صحاح کرده به اینکه زنین یعنی متهم، در مقابل تفسیر روایت صحیحه، اونم دو روایت صحیحه، نمیتونه یک تفسیر صحیحی واقع بشود. در مقابل قول لغوی اگر ما یک روایت و چند روایت صحیح داشته باشیم دیگه نمیتونیم ترتیب اثر به قول لغوی بدهیم. لذا زنینش رو طبعا للروایه این طور معنا می کنیم. و اما اینکه ما بگوییم که عطف متهم بر زنین با اینکه متهم یک عنوان عامیه، این عطف تفسیریه، این خلاف ظاهر عطف تفسیری هم داریم، ولی ظاهر عطف مغایرت بین معطوف و معطوف علیه. حالا مغایرتشون چجوریه؟ آیا کلمه متهم رو اینجوری معنا بکنیم که یشترط فی الشاهد الا یکون متهما، همین جوری که مثلا مرحوم محقق در شرایع فرموده که یکی از امور معتبره در شاهد ارتفاع تهمه است، آیا متهم رو اینجوری ما معنا بکنیم؟ این منافات دارد با اون موارد زیادی که اتهام عرفی تحقق داره و شهادت هم قبول میشه. دیدی که فقط من چند موردش رو عرض کردم و الا موارد زیاده. اگه یه اهل علمی بیاد به نفع یک اهل علمی شهادت بده، میگن اینا چون هم سنخ با همن، هم لباس با همن، اتهام وجود داره، ولی این مانع از قبول شهادت نمیشه. پس کلمه متهم رو با اینکه به حسب ظاهر یک عنوان دیگری است غیر از عنوان زنین، چجوری ما معنا بکنیم؟ اینجا یه مطلبی رو بعض الاعلام قدس سره ذکر کردن، تمسک به یک روایت دیگری هم کردن و این مطلب رو خواستن از اون روایت هم استفاده بکنن، و اون این است که ایشون می‌فرماید که متهم یعنی مشکوک العداله. کلمه متهم نه این تهمت‌های عرفیه که در این مواردی که ذکر شد مثلا وجود داره. متهم یعنی اون کسی که نمیدونیم آیا فاسقه یا عادله. این خب حالا یک معیدی هم از نظر عطف به زنین داره. زنین یعنی اونی که علم خیانته و عدم و عدالته. متهم یعنی اونی که شک فی فسقه و عدالته و حالت سابقه ای هم وجود نداره. از راه استصحاب و اینها ما نمیتونیم احراز عدالتش رو بکنیم. ما هستیم و این شاهد و شک در عدالت و فسق این شاهد. اگر ما بتوانیم ثابت بکنیم که متهم یه همچین معنایی ازش اراده شده، کما این که عرض کردم ایشون یک روایتی رو هم شاهد این معنا قرار داده که عرض می کنیم، مطلب خوبی میشه. یعنی عنوان متهم مستقل میشه، مغایره با زنین میشه، اونی که علم عدم و عدالته و خیانته اون داخل در زنینه، و اونی که شک کفی فسقی و عدالته این داخل در متهمه. حالا این روایت هم من عرض بکنم، یک دقت بیشتری در این مسئله بفرمایید. روایت عرض می شود که در باب 24 حدیث 47 در باب 24 حدیث 47 روایت مال یحیی بن خالد السیرفی است. عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال، یحیی بن خالد میگه کتبت الیه فی رجل مات و له ام ولد. یک کسی مرد و این استیلات کرده بود عمه خودش رو. خب مولا میتونه استیلات بکند عمه خودش رو، منتها نتیجه استیلات عمه این است که این عمه بعد از موت شوهرش از سهمیه اون حملی که داره یا اون بچه‌ای که زائیده داره آزاد میشه. این از خصوصیات عمه ایست که استیلات شده باشه. فی رجل مات و له ام ولد و قد جعل لها سیدها شیئا فی حیات مولای، این در حیات خودش یه چیزی رو برای این عمه مستولده قرار داده بود از اموال خود مولا. ثم مات، بعد مولا مرد، حالا تکلیف چیه؟ فکتب علیه السلام، امام در جواب این نوشتن لها ما اثابها بهی، اصابها با سه نقطه است، لها ما اصابها بهی سیدها فی حیاته، اونی رو که مولا برای انجام کار ثواب و جزای خیر به این داده و زائد بر اون چیزی که مثلا حقش بوده وصیت کرده، مال این عمه مستولده است حالایی که مولا مرده. خب حالا از کجا معلوم بشه که مولا یه همچی چیزی رو به این عمه مستولده عرض می شود که بخشیده یا وصیت کرده؟ معروف لها ذالک، یا معروف باشین یا اگرم معروف نیست و مورد نفی و انکاره، تقبل علی ذالک شهادت الرجل والمرأه والخدم، دیگه شخص معینی در مقام شهادت تعین نداره، مرد شهادت بده، زنهای دیگر شهادت بدن، خدمه کارگر شهادت بدن، در مقام شهادت شهادت همه اینها قبول میشه. عمده اینه، غیر المتهمین، مگر اونهایی که متهمن. خب این استثناء برای چیه؟ مگر در چیز جزئی هم که مثلا برای عمه مستولده خودش وصیت کرده یاد بخشیده، مگر چند نفر مثلا ممکنه انکار بکنن این معنا رو؟ این غیر المتهمین مثلا ظاهرش این است که غیر اونایی که مشکوک العدالت و الفسقن، اما اگر معلوم العداله شدن ولو این که در ردیف خدمه و کارگر باشن، اگر عدالت داشته باشه ولو این که شغل پستی هم داشته باشه، معذالک در مقام شهادت شهادتشون پذیرفته است. اون وقت اگر ما این معنا رو از روایات المتهم استفاده بکنیم، اصلا ارتباطی به بحث ما نمیتواند پیدا بکند، برای اینکه ما مسئله شرطیت عدالت رو گذروندیم و در هر شرطی هم پیداست که باید اون شرط احراز بشود، و اگر عدالت کسی احراز نشود، ما نمیتونیم ترتیب اثر بر شهادت این بدیم. اگر ما متهم رو اینجوری معنا کردیم به ما مربوط نیست، اما انما الکلام، اگر ما متهم رو بگیم عناوینی که در کلمات ائمه علیهم السلام به کار میره یک عناوین عرفی است، باید بگوییم که هر متهمی به حسب اصل اولی شهادتش مقبول نیست. حالا یک مواردی داریم در عین اینکه متهمان شهادتشون رو میپذیریم، این خلاف ظاهر روایته. پس این عنوانی که در کلام محقق به طور اطلاق آمده و در کلام امامم به طور فعل جمله آمده، ما میتونیم بگیم یه همچی روایاتی هست که به نحو کلی عنوان متهم رو از دائره قبولی شهادت باز میداره، ولو اینکه موارد زیادی هم داریم که شهادت متهم عرفی از نظر فقها پذیرفته است. این خلاصه کلام در اصل عنوان مسئله تا برسیم به اون اسباب خاصه‌ای که امام بزرگوار ذکر می‌فرمایند بعد انشاءالله.